ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند،
روایت رهایی. از همان روزهای نخست ورود کاروان اسیران به دمشق، یزید دریافت که آوردن کاروان اسیران به شام اشتباهی بزرگ بود. پس از خطبه‌خوانی امام سجاد علیه السلام در مسجد جامع شهر، پی در پی به یزید خبر می رسید که شام در آستانه انفجاری بزرگ است. مردم دسته دسته کنار خرابه شام می روند و از علی ابن الحسین و دیگر اسیران عذرخواهی می کنند. محافظان خرابه نمی توانند مانع از هجوم مردم باشند. با رسیدن این خبرها به یزید، او تصمیم گرفت اسیران را از مردم دور کند. از این رو به بهانه نامناسب بودن فضای خرابه، اسیران را به قصر خود برد.
این روایت
سفر شبانه، یزید اسیران اهل بیت را از خرابه به قصر خود برد تا راه‌های ارتباط میان آنها و مردم را سد کند. او همچنین با صدایی رسا در میان مردم اعلام کرد:
خدا ابن زیاد را لعنت کند. من به بیعت مردم عراق بدون کشتن حسین راضی بودم. خدا حسین را رحمت کند. این ابن زیاد بود که او را کشت. اگر حسین نزد من می آمد، او را به قصر خود می بردم و به او در حکومت خود مقامی بزرگ می دادم.
یزید می دانست که ماندن اسیران در شام دیگر به صلاح او نیست، چون هرچه آنها بیشتر بمانند، خطر بیشتری حکومت او را تهدید می کند. اکنون عقل شیطانیش به او می گفت باید آنها را از شام دور کنی و به مدینه بازگردانی. او امام سجاد علیه السلام را به حضور طلبید و گفت:
ای فرزند حسین، اگر بخواهی می توانی در شام پیش من بمانی و اگر هم نخواهی می توانی به مدینه بروی. دستور می دهم تا مقدمات سفر را برایت آماده کنند.
امام بازگشت به مدینه را انتخاب کرد و یزید دستور داد تا نعمان ابن بشیر به قصر بیاید. نعمان همان کسی است که پیش از آمدن ابن زیاد امیر کوفه بود. در زمان آمدن مسلم ابن عقیل به کوفه، او هیچ واکنش تندی به مسلم انجام نداد، چون شخصیتش با شخصیت سنگ دل و خشن و خون ریز ابن زیاد کاملا متفاوت بود. نعمان مشی سیاسی مسالمت آمیزی داشت، اما یزید او را برکنار و ابن زیاد خشونت پیشه را به امیری کوفه منصوب کرد. نعمان پس از عزل از منصب امارت به شام آمده بود. یزید به او گفت:
هرچه سریع‌تر وسایل سفر را آماده کن. تو باید با عده‌ای از سربازان خاندان حسین را به مدینه برسانی. لباس، غذا، آب و آذوقه و هر چرا که برای این سفر نیاز است تهیه کن. دسته ای سرباز همراه تو خواهند آمد تا محافظ کاروان باشند.
هدف یزید از همراه ساختن سربازان ممانعت از ارتباط مردم با کاروانیان در طول مسیر بود. او پیش از عزیمت کاروان از امام سجاد علیه السلام خواست تا اگر خواسته ای دارد بازگو کند. امام رو به یزید می کند و می فرماید ای یزید، در کربلا وسایل ما را غارت کرده اند، دستور بده تا آنها را به ما برگردانند. یزید در نامه خود به ابن زیاد از او خواسته بود تا همه وسایلی را که در خیمه ها بود به شام بفرستد. او قصد داشت تا آن وسایل را نزد خود نگه دارد تا همواره نسل بنی امیه به آن افتخار کند، تا به عنوان یک سند زنده گویای پیروزی بنی امیه بر بنی هاشم باشد. یزید در جواب خواسته امام گفت
ای پسر حسین، آن وسایل را به شما نمیدهم، در مقابل حاضرم چند برابر آن پول و طلا به شما بدهم.
امام در جواب او فرمود ما پول و طلای تو را نمیخواهیم، ما وسایلمان را میخواهیم، چون در میان آنها مقنعه، گردن بند و پارچه های دست باف مادرم فاطمه زهرا بوده است. یزید از سر ناچاری دستور میدهد آن وسایل را به اهل بیت پیامبر بازگردانند. و در حالی که مردم شهر در خواب بودند، از کنار قصر یزید کاروانی آماده حرکت به مدینه شد. به دستور یزید کاروان مجبور بود در دل شب و مخفیانه از شام خارج شود. پسر معاویه نگران بود که مردم شام از عزیمت اهل بیت با خبر شوند و برای خداحافظی با آنها اجتماع کنند. او از سخنرانی دوباره امام سجاد و روشنگری های تازه آن حضرت عقیله بنی هاشم و ام کلثوم علیهم الصلوات الله بیمناک بود و می ترسید اجتماع وداع و بدرقه بستر شورش و انقلابی علیه او شود. از روزی که به دستور یزید رسیدن کاروان را در شهرها جار زدند، از روزی که شهر را آذین بستند و مردم را به استقبال اسیران بردند، زمان زیادی نگذشته بود. اما در همین مدت کوتاه وضع به قدری دگرگون شده بود که یزید تنها راه چاره را در سفر شبانه کاروان دید. زمانی سید الشهدا علیه السلام کاروان خود را شبانه از مدینه حرکت داد تا از گزند مأموران آل امیه در امان باشد، اما اینک فرمان روای حکومت بنی امیه همان کاروان را شبانه حرکت می دهد تا از تهدیدش در امان بماند. کاروانی که دیگر آقای جوانان بهشت و جوانان بنی هاشم را به همراه ندارد، اما برای پیکری ظلم و فریبکاری یزید و خاندانش همچون شمشیری عریان و آب دیده است. پیش از حرکت کاروان یزید نزد ام کلثوم علیها السلام می رود و می گوید
این سکه های طلا مال شماست، اینها را در مقابل سختی ها و مصیبت هایی که به شما وارد شده از من قبول کن.
پاسخ ام کلثوم سکوت شب را می شکند وقتی که می گوید حجم بیشرمیت اسباب شگفتی است. برادرم حسین را میکشی و در مقابلش سکه ی طلا میدهی؟ ما هرگز این پول را قبول نمی کنیم. کاروان اهل بیت از چه مسیری به مدینه باز خواهد گشت و در مسیر بازگشت شاهد چه رویدادهایی خواهد بود؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
یکی از دغدغه‌های اصلی همه خانواده‌ها اینه که فرزندانشون دوران پرفراز و نشیب نوجوانی رو با موفقیت پشت سر بگذارن و چیزایی یاد بگیرن که تا آخر عمر به دردشون بخوره.
اما متاسفانه در این دوران گاهی نوجوان‌ها به مسیری کشیده میشن که تا آخر عمر پشیمونی به بار میاره. برنامه خانه با خانواده رادیو ایران روز یکشنبه از راه‌های جلوگیری از کشیده شدن نوجوانان به دام اعتیاد میگه.
خانه و خانواده.
من زینب برومند هستم، تهیه کننده برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح تقدیم حضورتون میشه و به مسائل و آسیب‌های حوزه خانواده و جامعه میپردازه. روز یک شنبه موضوع برنامه در خصوص اعتیاد هست، به ویژه اعتیاد در گروه سنی نوجوانان که به اتفاق دکتر حسین اسدبیگی روانشناس بالینی و کارشناس حوزه اعتیاد در این باره گفتگو میکنیم.
پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های ما، پدرها و مادرهای ما یک عمر در کنار هم زندگی کردن و همه ی وجود و عشقشون هم صرف به ثمر رسیدن فرزندانشون شد.
در حالی که یه سوال مهمی که همه ی ما باید ازشون بپرسیم و جوابشو تو زندگیمون به کار ببندیم اینه که رمز و راز این که یک عمر تونستن کنار هم به خوشی زندگی کنن و یه محیط شاداب برای بچه‌هاشون به وجود بیارن چی بوده؟ سوالی که فردا ایستگاه 98 رادیو اقتصاد به سراغش خواهد رفت.
به نظر شما رمز موفقیت زوجهایی که تا آخر عمر زیر یه سقف میمونن چیه؟
ایستگاه 98.
شنبه تا چهارشنبه 9 صبح رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
از قدیم الایام یکی از بزرگترین آرزوهای هر ایرانی مسلمان و شیعی سفر به عتبات عالیات و زیارت خاک پربرکت کربلا و نجف و کاظمین و سامرا بوده. اما به دلیل تنش‌های فراوان موجود در منطقه این امر به راحتی میسر نشد.
برنامه محرمانه یک شنبه رادیو معارف از راهی که طی شد تا بعد از انقلاب این امر میسر بشه صحبت خواهد کرد.
محرمانه.
سید محمد مهدی رکنی هستم، تهیه کننده برنامه محرمانه. ما در فصل دوم برنامه محرمانه این بار به اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افتاد تا هموطنان عزیزمون به زیارت عتبات عالیات عراق مشرف بشن پرداختیم. رایزنی هایی که مسئولان کشورمون در زمان حکومت صدام انجام دادن، بعد از سقوط صدام چه اتفاقاتی افتاد و همچنین اتفاقاتی که در ستاد مرکزی اربعین در کمیته های مختلف اون افتاد. برنامه محرمانه از یک شنبه 6 مهر ساعت 9 صبح انشاءالله پخش خواهد شد و در اون ناگفته هایی رو از زبان مسئولان ستاد مرکزی اربعین خواهید شنید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
کفش طلوع تولید کننده انواع صندل و دمپایی های طبی، زنانه، مردانه و بچگانه در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف. طلوع نو در صنعت کفش ایران.
از کشتزارهای سرسبز تا مزارع طلایی، خوشه خوشه، دانه دانه گرد آورده ایم تا میهمان طبیعت باشیم در جشن عطر و طعم و رنگ. سبز زندگی کنیم. محصولات غذایی کشت سبز.
از ایران به مردم مقاوم خوزستان، مردم شریف و نستوه، سلام و درود. هفته دفاع مقدس گرامی باد.
می‌نویسم قصه مردان مرد، مردهای سربلند از هر نبرد. می‌نویسم قصه قرآن و دین از شهیدان حماس آفرین. عشق بود و اشتیاق سوختن، چشم بر پرواز عاشق دور.
می‌نویسم قصه مردان مرد، مردهای سربلند از هر نبرد. می‌نویسم قصه قرآن و دین از شهیدان حماسه آفرین. عشق بود و اشتیاق سوختن، چشم بر پرواز عاشق بودن.
چه
متشکرم که همراه رادیو ایران هستید. جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در حال برگزاری. به محض اینکه صحبت ریاست جمهوری آغاز بشه که همین الان در حال گفتگو دعوت میکنم شنونده باشید،
که در پنجم مهر ماه واقع شد. گرامی بدارم و به همه نیروهای مسلح و همه رزمندگان عزیز و ایثارگران تبریک بگم. من این نکته رو تأکید میکنم که در سال 60 در 6 ماهه اول مردم با مشکلات بسیار زیادی روبرو بودند، از داستان هفت تیر گرفته و شهدای حزب جمهوری اسلامی تا شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر در هشتم شهریور ماه. تقریبا ماهای بسیار سختی بود در سال 60، حالا علاوه بر توطئه تروریستی که منافقین داشتند و امثال اونها. و از ابتدای جنگ، یعنی 31 شهریور 59 تا اون زمان، گرچه ما عملیات های متعددی رو انجام داده بودیم و موفقیت های نسبی هم به دست آورده بودیم، این مهمترین عملیات ما بود از آغاز جنگ تحمیلی. یعنی حدوداً یک سال از جنگ گذشته، از پایان شهریور 59، حالا وارد پایان شهریور 60 شدیم، وارد مهر ماه شدیم و پنجم مهر ماه بسیار برای ما مهم بود. یک نشاط و روحیه بزرگی رو برای ما ایجاد کرد، غم و اندوه رو برطرف کرد، قدرت جمهوری اسلامی ایران رو نشان داد. و اون که امام تأکید فرموده بود که حصر آبادان باید شکسته شود، این فرمان امام و دستور امام هم به خوبی اجرایی و عملیاتی شد. بنابراین عملیات بسیار مهمی بود در پنجم مهر ماه. من از ارتش سپاه تشکر میکنم. حالا از همون زمان هم لشکر خراسان معروف شد به لشکر پیروز خراسان به دلیل همین عملیات، که نقش بسیار مهمی رو در این عملیات عزیزان ما داشتن. امروز ما در واقع 7 ماه رو عبور کردیم، یعنی 7 ماه از پایان بهمن تا پایان شهریور 7 ماه گذشته و ما الان وارد ماه 8 شدیم. و من میخوام خسته نباشید بگم خدمت همه کادر درمان، مدافعان سلامت، عزیزانی که فداکاری کردند، ایثار کردند برای مقابله با این ویروس، و همچنین خدمت مردم بزرگوار ایران تبریک بگم به خاطر همکاریشون، هماهنگیشون همه جا. حالا در عزاداری بوده، هماهنگ بودند، در مدرسه بچه‌هاشون بوده، هماهنگ بودند، بازار می‌خواستن برن، حواسشون به پروتکل مربوط به بهداشت و درمان بوده، و همچنین استفاده از ماسک، فاصله اجتماعی، کاهش سفر، کاهش تردد. البته ممکنه یه عده‌ای مراعات نکرده باشن، اما همیشه ما آمار رو که نگاه میکنیم، وقتی آمارهای خوشحال ناکننده رو و تأثرآور رو که میبینیم، بازم وقتی میگن اینجا مراعات نشده، میگن 48% مراعات کردن، 53% مراعات کردن. کم، البته ما دلمون بخواد که بالای 90% باشه، اما در این حال همیشه نیمی از جمعیت و بیش از نیمی از جمعیت همراه بودن، همکاری کردن، و ما از مردم عزیز میخواییم که این همکاری ها رو افسوده بکنن، افسایش بدن، تا اینکه ما از این مراحل بگذریم. خب این بیماری یک بیماری خطرناک و همگیر و غافل کننده بود. آغاز این بیماری که شروع شد در سال گذشته در دی ماه در چین، در دنیا کمتر فکر میکردن که این بیماری همگیر بشه، عالمگیر بشه. میگفتن چین هم نمیگفتن، میگفتن یه شهر یه استان دچار یه مشکلی شده، اونم قرنطینه شده، اصلاح میشه، تمام میشه. اصلا کسی این فکرها را نمیکرد. همه اخبارهایی که در دنیا بیان میشد همش راجع به ووهان بود که اونجا چی شد، اونجا در خونه ها رو بستن، مغازه رو بستن، چی کار کردن. اما همین هینی که داشتن توصیف میکردن ووهان رو، ناگهان این بیماری عبور کرد از مرزها و سرازیر شد. و اولش که اروپا هنوز مبتلا نشده بود، اروپا فقط توصیف میکرد این بیماری رو و گوینده هاشون نقایص کشورهای مبتلا رو مرتب بیان میکردن. اونجا چرا این کار نکردن، اونجا چرا اون کار نکردن، در ایران چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. هینی که گرم شده بودن به انتقاد، یه مرتبه دیدن سیل فرش زیر پاشون هم برد، تمام شد. یه دفعه دیدن این بیماری همه کشورهاشون رو فرا گرفت و همه نقدهایی که میکردن ناگهان خاموش شدن. اون وقتی حرفای راجع به ایران میزدن، چرا اون کار نکردن، چرا این کاری کردن، بعد دیدن او صفهای طولانی در مغازه ها بسته شد برای شوینده ها، نمیدونم برای مواد غذایی. چه داستان هایی که اونا داشتن داستان سرایی میکردن برای دیگران، دیگه حالا لازم شد دیگران بیان برای اونها داستان سرایی بکنن و چه جور جامعه رو دوچار یک مشکل بزرگ کرد در سراسر جهان. دیگه هیچ قاره‌ای مصون نموند، از آسیا گرفته، اروپا گرفته، آمریکا گرفته، آفریقا گرفته، همه جا به هر حال گرفتار شدن و همه رو مبتلا کرد. تصوری که جامعه علمی ما و جامعه پزشکی ما در سطح جهان نسبت به این بیماری داشت، خب مداوم اینا تغییر کرد، برخیش تثبیت شد، برخیش رد شد با گذشت زمان. بعضی ها فکر میکردن که این بیماری آمده، این بیماری حالا مثل سارسه بیماری هست، یه مدتی هست، یه دو سه ماهی هست، چهار پنج ماهی هست و تمام میشه و میره. بعد معلوم شد نه، این بیماری با اون بیماری هایی که جزو اجداد این بیماری حساب میکنن کمی متفاوت و خطرناکتره. بعد فکر کردن که خب این بیماری تو زمستونه، همین که هوا گرم شد تمام میشه. تو خود جامعه هم مردم میگفتن کی میشه، فروردین بشه، هوا گرم بشه، ما از این بیماری خلاص شیم. احساسشون این بود که این بیماری شبیه مثلا سرماخوردگی، آنفولانزا ایناست و هوا که گرم شد اینا همه از بین میره. هوا گرم شد، دیدن نه تنها اثر نداشت گرمای هوا، بلکه در گرمترین نقطه، حالا تو کشور خودمون، تو دنیا هم همینطور، در گرمترین نقطه کشور ما این بیماری اوج گرفت. دیدن این تئوری، این تفکر هم تفکر نادرستی بود. بعد آمدند و گفتن ما رسیدیم به دارو، یه داروهایی رو مد نظر قرار دادن و فکر میکردن با این داروها این مسئله انجام میگیره. رندسیویر گفتن این دارویی است که این بیماری رو کامل خوب میکنه. نمیدونم تبلیغات کردن، نمیدونم فلان از ما بخرید و منون شد. همه اینا تشریفات، تبلیغات، هر دارویی ممکنه یک تأثیراتی داشته باشه، اما در این حال هنوز تا امروز یک درمان قطعی برای این بیماری پیدا نشده. تصور می شد که هر جا این بیماری رفت و عده‌ای رو مبتلا کرد، دیگه سراغ مردم اون شهر نمی ره. خیلی ها این رو توضیح می دادن، تبیین می کردند، می گفتن که به هر حال یه نوع ایمنی جمعی رو ایجاد میکنه وقتی 50% مردم گرفتار شن، 60%. یا تصور میشد که اگر کسی یک بار دچار این بیماری شد، دیگه حالا لااقل برای یه سال دو سال دیگه مسئونه. اینا هم نشد، اینا هم در عمل دیدیم که اینجوری نیست، نه ممکنه یک کسی مبتلا به این بیماری بشه، یه مدتی هم بگذره، یک ماه دو ماه سه ماه دو مرتبه گرفتار بشه.